أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اگر کسی مسئله بلد نباشد و در جایی که شرعاً مسافر هست، به خاطر اینکه مسئله بلد نبوده فکر کرده مسافر نیست و روزه گرفته، این شخص روزه صحیحه. البته این به این معنا نیست که ما در یادگیری وظائف و احکام شرعی سستی و سهلنگاری داشته باشیم. نه، تو پرانتز عرض کنم، روایتی است که فقها هم در مباحث مختلفی این روایت رو طرح میکنن. سند این روایت هم سند معتبری است که فردی رو میارن در آخرت و او رو مؤاخذه میکنن، بهش میگن هلا عملت، چرا به وظائفت عمل نکردی؟ او در پاسخ میگوید که من بلد نبودم، نمیدانستم. در جواب به او میگوین هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ جهل به مسئله عذر نیست، جهل به مسئله عذر نیست. و جایی که انسان به واجباتش و شرایط الزامی در تکالیفش لطمه وارد میکنه، اون عمل برای این فردی که جاهل به مسئله بوده باطله. یه مواردی استثناء داره، از جمله مواردش همین مورده که این استثناء رو خود ائمه علیهم السلام بیان کردن. یکی از اون استثناء اینه که اگر کسی مسئله بلد نبوده و نمیدانسته که مسافر روزه نباید بگیره، یا اینو شنیده بوده بلد بوده ولی کامل نمیدونسته که الان مثلا شرایطی که هست حکم من چیه، و چون مسئله بلد نبوده روزه گرفته، در این صورت روزش میفرمایند صحیحه. و اگر در این فرض نماز رو هم 4 رکعتی خونده باشد، اون نماز هم صحیحه. اما عکس مسئله در نماز صحیح نیست، یعنی جایی که شرعاً این فرد مسافر نیست، او به خاطر جهل به مسئله تصور میکرده که مسافره و نمازش رو 2 رکعتی خونده، این فرد نمازهایی که خونده باید همه رو اعاده کنه، اگه داخل وقته، اگر وقت گذشته باید قضا کنه. اما اگر مسافر بوده چون مسئله بلد نبوده نمازش رو تمام خونده، در این صورت نمازهایی که خونده صحیحه، و اگر روزه هم گرفته روزش صحیحه. من به این مناسبت یه مسئله دیگرم بگم که اونجا هم اگر کسی جاهل به مسئله باشد نمازش صحیحه، و او در جایی که وظیفه شخص مثلا اینه که حمد و سوره رو بلند بخونه، چون مسئله بلد نیست آهسته میخونه، یا به عکس جایی که وظیفش اینه که آهسته بخونه بلند خونده، بلند بخونه آهسته بخونه، جا به جا خونده به خاطر جهل به مسئله. کسی که جاهل به مسئله است در جهر و اخفاء نماز، این شخص نمازش صحیحه، نمازهایی که خونده صحیحه، ولی فقها تصریح میکنن که معصیت پاش مینویسن اگه کوتاهی کرده در یادگیری وظیفش، معصیت رو می نویسن براش، ولی نمازی که خونده این نماز صحیحه و نیاز به اعاده یا قضا نداره. مثلا اگر کسی نمیداند که اگر در نماز مغرب و عشا که حمد و سوره برای مردها باید بلند خونده بشه، اگر نمیداند که در صورتی اقتدا کند و مأموم واقع بشه، حمد و سورش رو وقتی میخواد بخونه، وقتی یه رکعت دو رکعت دیرتر میرسه، حمد و سوره رو اگه بخواد بخونه باید آهسته بخونه. این مسئله رو بلد نبوده، با اینکه اقتدا کرده بوده ولی توی جماعت رو بلند خونده. این فرد نمازش صحیحه ولی فرمودن معصیت کرده. یا مثلا تصور میکنه که اگر یه جایی به خاطر خجالت کشیدن نماز رو آهسته بخونه مشکلی نداره و به این جهت نمازش رو آهسته خونده در حالی که باید بلند میخونده. خجالت کشیدن از مجوزات آهسته خوندن نیست، اما این کار کرده. اگر به این صورت انجام داده باشه، نمازی که خونده صحیحه در جهر و اخفات، یعنی در آهسته و بلند خوندن نماز، و در قصر و تمام، یعنی در اونجایی که وظیفش دو رکعتیه ولی چهار رکعتی میخونه. تو این جاها اگه شخص جاهل به وظیفهش باشد، نمازی که خونده صحیحه ولی لازمه به خاطر کوتاهی و تقصیری که در یادگیری مسئله و حکم شرعی داشته توبه کنه و استغفار کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی بفرستید. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعك ربك و ما قلى وللآخره خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قسم به ضحى. ضحى معانی مختلفی براش کردن، یا به نور و روشنایی گفته می شود، یا به اون وقتی که خورشید طلوع میکنه، مثلا اون زمانی که خورشید میاد بالاتر قرار میگه که نورش پخش میشه روی زمین، نه اینکه تا بلا فاصله بیاد بیرون. یه مقدار که میاد بالاتر رو آسمان که میاد، مثلا فرض کنید تو این فصل و در این ماه شاید مثلا حدود ساعت 8 صبح میشه، اوائل روز میشه که خورشید نور خودش رو هم کاملا پخش کرده. قسم به اون زمان از روز. و لیل اذا سجا، قسم به شب، اون وقتی که اذا سجا، زمانی که آرام میگیره. ما ودعک ربک و ما قلا، خدای تو تو را رها نکرد. و ما قلا، نسبت به تو نفرت نداشت، دشمن تو نبود. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، به درستی که آخرت برای تو از زندگی ابتدایی و دنیا بهتر است. ولسوف یعطیک ربک فتروا، خدای متعال به زودی به تو عطایایی خواهد کرد تا جایی که تو راضی خواهی شد. الم یجد که یتیمن فآوا، آیا خدا تو رو یتیم نیافت پس پناه داد؟ که این آیه رو بعد به خود معنی میکنیم، سرش اختلاف شده که یعنی چی علم یجد که یتیمن فآبا و وجد که والن فهدا، خدا تو رو زال یافت، که اینم مختلف معنی کردن، فهدا پس هدایت کرد، و وجد که عائلن فاغنا، خدا تو را نادار بی چیز یافت پس بی نیاز کرد، فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. سه تا دستورم خدا به پیغمبرش در پایان این سوره میدهد که انشاءالله باشه بعد. اما یادآوری کنم، پریروز عرض کردم در شأن نزول این سوره گفته شده که یه مدتی وحی از اون بزرگوار در مکه منقطع شد و کفار و مشرکین همین مدت که وحی نیامد گفتن این آقا اگر پیغمبر بود باید ارتباطش قطع نمی شد، باید متصل می بود. همین رو بهانه کردن برای تکذیب اون بزرگوار. اون حضرت آمدن کوه حرا و در مناجات با خدا جبرئیل نازل شد. حضرت با دیدن جبرئیل تکبیر گفتن الله اکبر، بعد به حالت گلایه طور او فرمودن که من خیلی دوست داشتم، خیلی دوست دارم تو رو زود به زود ببینم، دلم تنگ میشه، خیلی وقت نیومدی. او هم در جواب گفت یا رسول الله من مشتاقم به زیارت شما، ولی من ملک مأمورم از جانب خدا، هرچی خدا دستور بده همونو انجام. و من این آیات یه جور، آیات این سوره یه جور تسلی دادن به پیغمبر خداست که تو نزد ما خیلی مقام و منزلت داری. این آیات تسلی به پیغمبر است در ابتدا سوره انشراح که بعد از این سوره است، که گفتیم این دو تا سوره با هم یه پیوندی داره و در نمازهای واجب باید این دو در پی یکدیگر خونده بشه. اونجا اواخر کار پیغمبره و پیغمبر زحماتشو کشیده، اون آخر کار خدای متعال میفرماید بهش باز نعمتاشو تذکر میده به پیغمبر، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. خدا نعمتاشو تذکر میده، بعد به پیغمبر میگه تو زحمت که زیاد کشتی، زحماتت که تموم شد، فاذا فرغت فانصب، حالا یه زحمت دیگری هم باید بکشی که انشاءالله خواهیم گفت این رو در روزهای آینده. اما اون جمله‌ای که میخوام توجه بدم بهش اینه، علم یجد که یتیمن فآبا، آیا خدا تو رو یتیم نیافت پس پناه داد؟ این رو خیلی از مفسرین معنی کردن، یعنی تو رو بدون اینکه پدر رو درک بکنی، چون قبل از ولادت در حالی که جناب آمنه سلام الله علیها حامل بود، حضرت عبدالله از دنیا رفت و پیغمبر خدا پدرشون رو ندیده، مادر رو هم که در سن 5 سالگی حضرت از دست داد، لذا از هر دو طرف حضرت یتیم بود. خدا بعضی از اولیاء خودش رو، تو پرانتز بگیم، میخواد تربیت بکنه، پدر و مادرشون ازش میگیره که اینا تو سختی بزرگ بشن. پیغمبر خدا یکی از اوناست، نه همه اولیاء خدا، بعضیشون اینجوریه، حتی از اولیاء غیر معصوم خدا بعضی ها رو که خدا میخواد بهشون یه عنایتی بکنه اینجوری اینا رو بدون پدر و مادر رو با یه درد سر و دربدری اینا زندگی میکنن. گفتن که معنی آیه اینه که آیا خدا تو رو یتیم نیافت بعد تو رو پناه داد، که حالا توضیح هم دادن که پیغمبر سرپرستیش و کفالتش رو جدش عبدالمطلب به عهده گرفت و بعد که حضرت عبدالمطلب از دنیا رفت، حضرت رو جناب ابو طالب سلام الله علیه ایشون کفیلشون شدن و آوردن داخل خانه و به قدری به پیغمبر خدا احترام و محبت میکرد، به صورت محسوس معلوم بود که ابو طالب ایشون رو از بچه های خودش بیشتر دوست داره. ابو طالب اینجوری گفتن معنی این آیه علم یتد که یتیمن فآوا اینه، اما روایات ما یه جور دیگه‌ای معنا میکنن. میگن یتیم تو لغت هم هست این رو، یقال لکل منفردن یتیم، هر چیز تک رو بهش یتیم تو عرب بهش میگه. لذا این در و گوهرهایی که از دل دریا یا صحرا مثل صحرای نجف که پیدا میکنن، اونایی که همتا نداره، اونایی که شبیه و نمونه نداره، میگن در یتیم. در یتیم یعنی در تک بیمانند، درسته؟ در لغت هست این رو، یقال لکل منفرد یتیم، به هر چیزی که تک هست یتیم گفته میشه. در روایات ما این چنین آمده، علم یجد که یتیمن، آیا خدا تو رو یک مخلوق تک بیمانند نیافت؟ فآوا، بعد پناه داد. پناه داد یعنی چی؟ تو روایات داره یعنی مردم رو به پناه تو داد، نه تو رو به پناه دیگری. تو معنی قبلی اینه که پیغمبر یتیم بوده، بی سرپرست، خدا برای او چیه؟ یک مأوای، یه جایی رو قرار داده، پیغمبر اونجا قرار گرفتن. این معنا بد نیست، صحیح هم هست، با تاریخ هم میخونه. اما یه معنی دیگری هم هست. مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید این آیه رو، تو روایت داره حضرت رضا علیه السلام اینطور معنی کردن، فرمودن علم یجد که یتیمن فآوا، یعنی آیا خدا تو پیغمبر رو یک مخلوق بیمانند نیافت، بعد همه مردم رو به پناه تو داد. فآوا، همه به مردم رو، همه باید برن سراغ پیغمبر. این معنی دوم. روز خب آیه بعد، و وجدن که والن فهدا، مأمون اصلا از این آیه شروع کرد، یعنی این اعتراض به امام رضا از این آیه شروع کرد. قبل از اینکه با حضرت گفتگو رو شروع کنه، از حضرت یه اعتراف گرفت، به حضرت عرض کرد که الیس من قولک ان الانبیا معصومون، آیا شما قائل نیستید که انبیا معصومن؟ حضرت فرمود چرا؟ بعد او شروع کرد آیاتی از قرآن رو که ظاهرش اینه که انبیا گناه کردن، در زلالت افتادن، یکی یکی واسه حضرت خوند. چون مأمون آدم باسوادی بود، خباست باسواد، ولی هیچ مشکلی نداره، یعنی میشه شرط، میشه فرد یه آدم کاملا خبیثی باشه و واقعا ملا باشه، توجه کردی؟ سواد یه بحثیه، خباثت و طهارت یه بحث دیگه است. مأمون همونطور که در پیشبینی حضرت امیر صلوات الله علیه هست، امیر علیه السلام، حضرت خلفای بنی عباس رو پیشبینی کردن که اینا میان، خصوصیاتی برای اینها حضرت به صورت خیلی مختصر و با یک کلمه کوتاه بیان کردن. فرمود که ثامنهم اعلمهم، هشتمی اونا از همه باسوادتره، هشتمی اونا همین مأمونه، باسواد بود. حتی مناظراتی داره مأمون با علمای اهل سنت اون زمان و بهشون براشون اثبات میکنه که خلافت اون خلفای ثلاثه باطله و خلافت حق امیرالمؤمنین. توجه کردید؟ او اینطوری هم داره تو بحثش. البته شیعه نیست، ولی از جهت فنی بلده اثبات کنه، ولی اعتقادش اعتقاد اونطوری نداره، بلده درست. به امام هشتم عرض کرد که مگه شما نمیگید انبیا معصومن؟ پس چرا تو قرآن آیاتی داریم؟ از جمله این آیه رو خون: و وجدک ضالا فهدا، خدا تو رو ضال یافت یعنی گمراه، بعدم هدایت کرد خدا تو رو. حضرت در جواب او فرمودن که ضال به معنی گمنام هم هست، آدم ناشناخته. یه وقتی کسیه که راهو گم کرده، خب این ضلالت یعنی پرت افتادن از جاده حق و حقیقت. اما یه وقتی که یه فردی ناشناسه، مردم نمیشناسنش، گمنامه. در لغت هست ضال به معنی گمنام به کار میره. حضرت فرمود جد من این چنین بود و وجدک ضالاً، تو گمنام بودی. حد اکثر این که مردم میگفتن تو آدم امینی هستی، آدم خوبی هستی، درست؟ فهدا، مردم رو به سوی تو هدایت کرد، یعنی یه کاری کرد که تو شناخته بشی پیش مردم، درسته؟ قرآن رو اگر ما با معصومین علیهم السلام ببینیم، وقت قرآن ما رو هدایت میکنه، اگر نه همین قرآن ما رو به ضلالت میندازه، درسته؟ همین قرآن ما رو به ضلالت میندازه. و وجدک عائلا فاغنا، خدا تو رو نادار دید، فاغنا، تو رو بی نیاز کرد. خب به صورت اتفاقی ما امروز که روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، به این آیه بر بخوریم که این آیه به صورتی میتواند اشاره به یکی از بزرگترین فضیلت های حضرت خدیجه سلام الله علیها باشه، که خدیجه یه ثروت خیلی عظیمی داشت. گفتن کاروانی که او برای تجارت میفرستاد به شام در ایام تابستان و در زمستان کاروان میرفت به سمت یمن، چون شهر مکه هیچی از خودش نداره، هیچی. شما یک چیز روئیدنی تو این شهر نمیبینی، بگیم اینجا باقی داره، نه، اصلا سرزمینش کلن به صورت کوهستانیه و کوهشم مگر یه گیاهانه که خیلی قابل استفاده نباشن، یه گیاهانه همچی خیلی معمولی توش روئیده میشه، هیچ صنعتی تو مکه پا نمیگه. از آرد و لباس و تمام مایحتاج و همه رو باید از خارج بیارن، فقط یه آب داشته، چاه زمزم و سلام، دیگه هیچی دیگه نداشته، چاه زمزم به اضافه خانه کعبه، این همه جاذبه های شهر مکه، ولی خب ساکن داشته. لذا عمده فعالیت ها تو مکه فعالیت های واردات بوده که برن از جای دیگه جنس بیارن، این به عنوان شغل مرسوم اون زمان بوده. و حضرت خدیجه سلام الله علیها خدا ثروت زیادی به او داده بوده. تو روایت داره کاروانی که میرفت به سمت شام یا یمن، این کاروان 400 شتر داشت، هر شتر خودش به قیمت همون روزگار حیوان خیلی گران قیمتی بوده و بار تجاری هم روی او بود، روی این 400 شتر همش از آن خدیجه بود. غلامانی هم که اینجا خدمت میکردن و این کاروان رو به جا به جا میکردن، اونا ملک حضرت خدیجه گویا بوده. یه ثروت این چنینی داشتن. وقتی اون بزرگوار به زوجیت پیغمبر خدا درآمد، تمام ثروت خودش رو بی منت در اختیار اون حضرت گذاشت و پیامبر خدا از این ثروت استفاده زیادی کردند. تو بعضی روایات داره که 3 چیز سبب گسترش این دین شد. یکی خلق نیکویی که خدا به من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داد، که اگر حضرت اون خلق نیکو رو نداشتن، مردم جذب اون حضرت نمی شدن. دوم، اون قدرتی که خدا و اون اثری که خدا در شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده بود، که اونایی که میخواستن عناد بورزند با بقیه با کلام و با روی خوش مواجه میشدن. اما اگه کسی بنا داشت که معارضه و مبارزه کند با پیامبر و با دین خدا، شمشیر امیرالمومنین علیه السلام در اون زمان این شخص رو از سر راه بر می داشت. دوم این موضوع بود. سوم، ثروتی که حضرت خدیجه در اختیار پیغمبر خدا گذاشتن، چون وقتی مردم در آغاز بعثت مسلمان می شدند، تو اون جامعه مورد آزار و اذیت واقع می شدند، کارشون رو از دست می دادن، اموالشون رو از بین می بردن و بیچاره ها از هستی ساقط می شدن. پیامبر خدا از این ثروت همسرش اونها رو اداره می کرد تا کار رسید به محاصره اقتصادی 100% که برای اون حضرت ایجاد کردن، که حدود 3 سال طول کشید که اون حضرت و تمام کسانی که اون بزرگوار ایمان آورده بودن، البته اونایی که واقعا ایمان آورده بودن، چون یه همون وقت هم منافق بودن همون زمان، و تو تاریخ داره که تو اون زمانی که بقیه در حصر اقتصادی بودن، اونا زندگی عادی خودشونو میگذروندن و اینا همونایی بودن که بعد از پیغمبر خدا مدعی شدن، توجه کردن و اومدن به مسند خلافت نشستن. حالا اونا رو ما کاری نداریم، اما دیگران رو تحت یک حصر جدی اقتصادی و اجتماعی قرار دادن. نه باشون حرف میزدن، نه باشون معامله میکردن، نه ازشون چیزی میخریدن، نه بهشون چیزی میفروختن. و اینجا حضرت خدیجه سلام الله علیها با اون باقی مانده از اموالی که داشتن اقدام میکردن، میرفتن از خیلی دورترها جنس رو با قیمت بسیار بالاتر میخریدن و به زحمت هم میوردن، چون اونا مراقب بودن که کسی به مسلمان ها و به پیغمبر خدا چیزی نرسونه. خیلی شدید بود محاصره که در اون زمان اتفاق افتاد، خیلی شدید بود. ولی ثروت از خدیجه خیلی کمک کرد در اونجا و وجدک عائلا فاغنا، خدا تو رو بی نیاز کرد. البته پیغمبر خیلی سختی میکشید خودش، گرسنگی های طولانی خود حضرت داشتن، اصحابم همینجور. گهگاه نقل شده که حضرت 3 روز متوالی هیچ چیزی نمیخوردن، 3 روز متوالی پی در پی. گاهی که میخواستن یه چیزی تناول کنن، فرمودن 3 روز پیش من یه چیزی خوردم تا الان. اینجور بوده اون سختی ها. و وجدک عائلا فاغنا، و این بانوی بزرگوار تمام هستیشو که داد، یک بار به روی پیغمبر خدا نیاورد که ما بالاخره با شما این امکانات رو فراهم کرد، یک بارم این کار رو نکرد. و اونقدر این ثروت در این راه مصرف شد که در تاریخ داره که وقتی حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت از دنیا میرفت، پارچه‌ای که مناسب با کفن او باشه و به اندازه کفن او باشه هم دیگه تو اموال او پیدا نمیشه. هر کسی که از دنیا میره از اموال خودش کفنش سهم میشه، ولی او چنین چیزی نداشت. در بعضی نقل ها دارد که به روی پیغمبر که نیاوردشون، به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت گفتند که به پدرت بگو من دوست دارم او عبایی که دوش خودش میگیرد اون عبا رو به عنوان کفن برای من انتخاب بکن. خب سال دهم پس از بعثت، 26 رجب این سال، حضرت ابو طالب از دنیا رفت که خیلی لطمه بود برای پیغمبر خدا. تو جریان شعب ابی طالب، تو اون محاصره اقتصادی، خیلی حضرت ابو طالب فعالیت میکرد برای حفظ جان پیغمبر. اینقدر نگران بود ابو طالب، شبها برای این که میدونست که میخوان پیغمبر رو ترور کنن، شبها پیغمبر رو چند بار جا به جا میکرد و هر بار بچهاشو جای پیغمبر میخوابوند پیغمبر به جایی که اگر حمله کردن شناسایی کردن بچه های او از بین برن، پیغمبر خدا جان سالم ببره، به در ببره. خب با رفتن ابو طالب یه حامی بزرگی از پیغمبر خدا رفت و خیلی پیغمبر گریستند و قصه خوردن. هنوز 2 ماه نگذشته بود، ماه رمضان همون سال، در 10 ماه رمضان حضرت خدیجه سلام الله علیها جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیغمبر خدا فراوان اشک ریخت، خیلی زیاد گریه. به خصوص نقل میکنن اون زمانی که حضرت آمدن متوجه شدن که پارچه‌ای باقی نیست برای کفن کردن این همسر، حضرت شروع کرد گریه کردن. خب میت رو هم باید کفن کنند، هم پس از غسل باید حنوت کنند با کافور، مواضع سجده او رو آشنا بکنند. خب پارچه پیدا شد اما هنوت وجود نداشت، اون کافور وجود نداشت که هنوت بکنن. جبرئیل از بهشت مقداری کافور آورد، یا رسول الله با این کافور شما هنوت کنید خدیجه را، ولی همش مال خدیجه نیست، تقسیم کنید. پیغمبر خدای بخشی رو برای خدیجه مصرف کرده، یه بخش رو برای خودشون، برای امیرالمؤمنین، برای فاطمه زهرا، او یا برای امام مجتبی، اما سهمی برای حسین خودش کنار نگذاشت. الها بسوزد برای سید الشهدا علیه السلام ملغا ثلاثا بلا غسل ولا کفنی، 3 روز بدل مقدس حضرت روی زمین کربلا افتاده بود، نه غسلی نه کفنی نه حنوتی. بعد از 3 روز بنی اسد جمع شدن با یه بدن بی سر
پاره پاره مواجه شدن. گفتن زین العابدین علیه السلام آمدن. به بنی اسد فرمودن بروید یه قطعه بوریا بیاورید، پاره های بدن پدر رو روی بوریا بگذارند، درون قبر بنهند. گفتن حضرت به جای آن که صورت پدر رو ببوزه، چون سر در بدن نداشت، لبها رو بر اون ربجه های برید.